بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل فرمایشات مرحوم شهید صدر را در خصوص اینکه در چه مواردی نهی در عبادات حمل بر ارشاد می شود، اما فرمایشات ایشون از جهاتی دارای اشکال است که حالا به چند تا از اونها اشاره می کنیم. اولا اینکه فرمودند اگر نهی به خود عبادت تعلق گرفته باشد لزوماً حمل می شود بر ارشاد، این فرمایش فرمایش تمامی نیست، برای اینکه همانطور که سابقاً در بحث عبادات مکروه هم عرض کردیم نهی که تعلق گرفته به عبادتی مثلا صوم روز عاشورا می تواند ناشی از وجود مفسده بوده و مولوی باشد، لزوماً ارشادی نیست، می تواند زجر داشته باشد. ثانیاً اینکه فرمودند در فرض اجمال هم، یعنی حتی اگر ندانیم آیا ارشادی است یا مولوی، باز هم می توانیم نتیجه بگیریم که عبادت فاقد امر است، چون اگر ارشادی باشد که معلوم است چرا، اگر مولوی هم باشد نمی تواند متعلق واحد در این حالی که متعلق نهی است متعلق امر هم باشد، پس اگر مولوی باشد نهی مولوی باشد این فعل دیگه مأمورم به نمیتواند باشد. این هم فرمایش تمامی نیست، برای اینکه مصلحتی که امر از آن نشأت گرفته می تواند در خود عبادت باشد، در حالی که مفسده ای که نهی ناشی از آن است می تواند در چیز دیگری باشد، مثل ملازمه بین عبادت و برخی از خصوصیات خارجی، عرض کردیم مثالشو دیگه، مثل اکل عسل و بطیخ، خوردن عسل و خربوزه، هیچ کدام به تنهایی مفسده ندارند. مفسده در چیه؟ در جمع بین این دو، در ملازمه بین این دو. به همین ترتیب میتونیم بگیم صوم یوم عاشورا مفسده در خود صوم نیست، صوم مصلحت دارد، مفسده در چیست؟ در جمع بین یوم عاشورا و صوم، در این ملازمه هست که مفسده است، پس منافاتی نداره در این که امر هم باشد نهی هم باشد. ثالثاً این که فرمودند اگر نهی به خصوصیتی تعلق بگیرد که ثبوت امر به آن محتمل نیست حمل می شود بر مانعیت. چرا؟ برای اینکه همان گونه که امر به اجزا و شرائط در مرکب ارشادی است، ارشاد میکند به شرطیت یا به جزئیت، نهی هم به اجزاء مرکب نهی ارشادی است، ارشاد میکند به چی؟ به مانعیت. این فرمایش هم فرمایش تمامی نیست. جهتش اینه، ما چرا اوامری را که تعلق میگیرند به اجزاء و شرائط مرکب حمل میکنیم بر ارشاد؟ وجهش چیه؟ چرا میگیم اینا مولوی نیستن، ارشادی هم؟ دلیلش اینه، میگیم این مرکب قبل از این امر امر داشته. مثلا یه امر داریم سله، حالا امر بعدی آمده میفرماید اسجد فی صلاتک، میگیم این امر دوم ارشاده. ارشاده به چی؟ به جزئیت سجده برای نماز. چرا میگیم ارشاده؟ چرا مولوی نمیتونه باشه؟ وجهش این است، آن امر سابقی که به مرکب تعلق گرفته به جمیع اجزاء و شرائط مرکب هم تعلق گرفته. پس ما سابقه بر این امر دوم اسجد فی صلاتک یک امر مولوی داریم که به مرکب وقتی تعلق گرفت یعنی به جمیع اجزاء و شرائط مرکب هم تعلق گرفته، چون سابقا مفصل راجع به این صحبت کردیم که امر به اجزاء و شرائط مرکب همان امر به مرکب است، امر دیگری نیست. همان امری که به مرکب تعلق میگیره به اجزاء و شرائط هم تعلق میگیره. پس اجزاء و شرائط مرکب امر دارن، همان امر سله به سجود و رکوع و باقی اجزای شرایط نماز هم تعلق گرفتن، امر مولوی. پس اسجد فی صلاتک دیگه نمیتونه مولوی باشه. چرا؟ چون بحث سابقا انجام شده با امر سابق. این اگه بخواد بحث بکنه این بحثه چی میشه؟ لغو میشه. پس این نمیتونه بحث داشته باشه. حالا که اینطوره میگیم چیه؟ ارشادی است. ارشاد به چی داره میکنه؟ به جزئیت سجده برای نماز و این مرکب. این در جانب اوامر. اما در جانب نواهی چه وجهی دارد که ما حمل کنیم بر ارشاد؟ سابقه بر این نهی، نه عقل ما را نهی کرده بوده نه نهی شرعی وجود داشته، هیچ کدام اینها نبوده و اصل هم در اوامر و نواهی بر این است که مولوی باشن، باعثیت و زاجریت داشته باشن. اگر در جای بخوای حمله بر ارشادش کنی خلاف اصل و قاعده است. ظاهر اینو خدا مرحوم شهید صدر فرمود ظاهر در اوامر و نواهی این است که به داعی باعثیت و زاجریت صادر میشه. اگر بخوای بگی این امر یا نهی باعثیت یا زاجریت ندارد، این خلاف اصل است، خلاف ظاهر است. دلیل میخواد. به چه دلیل نهیی را که تعلق گرفته به جزئی از اجزاء عبادت میخوای حمل کنی بعد ارشاد و بگید مولویت ندارد؟ و چشی؟ اگه میخواید بگید اگه مولویت داشته باشه لغویت لازم میاد، لغویت در جای لازم میاد که ما نهی دیگری، نهی مولوی دیگری داشته باشیم سابقه بر این، بگم اون در رتبه مقدم هست، اون زاجریت داره، دیگه نوبت به این نمیرسه. اینجا که ما دیگه نهی دیگری نداریم که بتونه زاجریت داشته باشه، زاجریت مال همینه. بنابر این امر قبلش یعنی چی؟ قبل از امر به صلات، قبل از امر به صلات امر نداشتیم؟ اون که کسی مگه میگه امر به صلات ارشادیه؟ من امری که گفتم اسجد فی صلاته که این امر گفتم قبلش امر صلا آمده. عرض شود که بنابراین وجهی وجود ندارد که این نهی رو ما بخوایم حمل کنیم بر ارشاد، اگرچه این حرفی که ایشون فرموده فقط حرف ایشون نیست، حرف خیلی های دیگه هم هست که نواهی که تعلق گرفتند به اجزاء مرکب حمل می شوند بر ارشاد به مانعیت، اما وجهی برای این حرف ما پیدا نکردیم. در اوامر میشه گفت به همان جهتی که عرض کرد، اما در نواهی به چه جهت؟ از کجا میدونید؟ از کجا میدونید؟ اول الکلام آخه میگم اینا از کجا میدانی؟ یک وقت شما میگی که یک جا، یک وقت از جای دیگر احراز کردی که ملاک امر چیست، ملاک نهی چیست، این است که چیزی اگر منافات با حالت صلاتی داشته باشه، صورت صلاتی داشته باشه انجام نشه. چرا؟ چون مانعیت داره برای نماز. اونو از جای دیگه احراز کردیم، ما اونجا رو نمیگیم. میگی هر چیزی منافات با صورت صلاتی داشته باشد منهیون انه، اما قران در صلات این که دیگه منافات با صورت صلاتی نداره که، قران در صلات شده منهیون ان. شما میخواهید بگی این به معنا ارشاد به مانعیت داره میکنه، یعنی اگه قران انجام دادی حتما نمازت باطل. به چه جهت؟ از کجا میگی اینو ارشاد مانعیت میکنه؟ چرا مولوی نباشه؟ شاید نهی مولویه و این قرانه خودش مفسد ذاتیه دارد اصلا. از کجا شما اینو احراز کردی؟ باش. ثواب که نداره که، عقاب، چون در بحثمون در نواهیه، عقاب داره جدا نداره اصلا. یعنی چی جدا؟ نماز که عقاب نداشت، نماز ثواب داشت. اگه اینو انجام بدی چوب میخوری، چوش کاری داره؟ از کجا میگی؟ آقا میگم فرض بر این است که ما دلیل دیگری نداریم. یه وقت میگی یه دلیل دیگری آمده برای ما بیان کرده که قران گناه ندارد، فقط موجب فساد است. خیلی خوب، اون پس با یه دلیل دیگر ما فهمیدیم اینو. ما میخواییم از خود نهی لو خلیه و تبعه بفهمیم، هیچ دلیل دیگری نداریم. فقط نهی آمده فرموده قران در صلات نکن، همین. ظاهرش چیه؟ ظاهرش مولویت. چه منعی دارد که بگیم اگر کسی قران در نماز کرد معاقب است؟ عن علم به عمدن. یا بگه تکتف در نماز نکن، چهش منعی داره بگیم کسی تکتف در نماز کرد معاقبه؟ چه منعی داره؟ من عقلی داریم؟ چه بگیم اصلا معاقبه؟ عرض شود که بنابراین وجهی برای این که نهی را در این موارد ما بگیم الا ولابد ارشاد، من نمیگم نمیتواند ارشادی باشد ها، ممکنه دلیل دیگری بیاد بگه این ارشادی است، من عقلی نداره ارشادی بودنش، دلیل دیگری بیاد بگه این داره ارشاد میکنه مانعیت، بسیار. اما این که بگیم نهی در این موارد اصلا الا ولابد باید حمل بشود بر ارشاد، ما اشکالمون اینجاست. کی گفته باید حمل بشود بر ارشاد؟ میتواند ناشی از وجود مفسده باشد و مولوی باشد، من این نداره. پس اگر در این موارد ما قائل می شویم به فساد عبادت، نه به این جهت که نهی ارشاد به مانعیت دارد، بلکه به این سبب است که می گیم با مرکبی که جزئی از آن مبغوض مولاست امکان تقرب به مولا وجود ندارد، چون مرکب به عنوان فعل واحد اعتبار می شود. درسته فعل واقع اجزا داره، اما اعتبارش به صورت چیه؟ عمل واحده. وقتی جزئی از آن مبغوض باشد نمی تواند کل محبوب باشد و مطلوب باشد. جز که مبغوض شد نتیجهش مبغوضیت کل است. پس با این مرکب امکان تقرب به مولا وجود ندارد. اگر میگیم فاسده از این جهت میگیم، نه اینکه نهی داره ارشاد میکنه مانعیت. فلذا مثلا اگر در نماز کسی دستشو اینجوری بگیره رو شکمش، نه به جهت تکتف و به این جهت که بگه این جزئی از نمازه، دل درد داره، دلش درد میکنه، ناچار شکمش رو نگه داره، ولو صورت صورت تکتف، اما این قصد تکتف ندارد. چه اشکال داری بگیم در اینجا نماز باطل نیست؟ چون این فعل منهیون ان نیست. اونی که منهیون انه چیه؟ تکتف به عنوان شرط نماز یا جزء نماز است، اون منهیون ان. یا مثلا حتی اگر گفتیم قران در نماز جایز نیست، اگر کسی آمد سوره دومی خواند اما نه به عنوان جزء نماز، به عنوان مطلق ذکر، به عنوان مطلق ذکر آمد خواند. حالا البته جلوتر میاد که مرحوم ناینی ادعا فرموده اگر چیزی که اتیان می شود از جنس اجزاء نماز باشد، ولو با این که شما قصد جزئیتش هم نداری قهرن جز واقع میشه. این حرف میرزا ناینی هست، اما این حرف تمامی نیست. حالا اشکالشو بعدن عرض میکنیم. فلزایشون میگه کسی سوره رو بیاد بین سجدتین بخونه، سوره دومو، بازم قرانه، ولو به قصد مطلق ذکر بخواند بازم قرانه و حرامه. اما این حرف تمامی نیست و اشکالشو بعدن میگه. اگر کسی سوره دوم رو بخواند، ولو قران هم حرام میدانیم، سوره دوم بخواند نه به عنوان جزء نماز، به عنوان مطلق ذکر، میگن در قرآن مطلق، در نماز مطلق ذکر جایز است، یکی از ذکرها هم، یا بلکه بگیم بالاترین ذکر هم چیه؟ قرآنه. کسی در نماز قرآن بخواند اشکال نداره و این نمازش باطل نخواهد شد، با اینکه قران را حرام می‌دانیم. چرا؟ چون قران در جای صورت می‌گیرد که سوره را به عنوان جزء الصلات بخواند. اون وقت این جزء الصلات چون مبغوزه، پس دیگه با این صلات امکان تقرب وجود نداره. حالا اون دیگه بحثای نمازه، اون الان بحث فقهیشو نداریم، آیا با این کار صورت نماز به هم میخورد یا نمیخورد، اون بحث فقهیه، الان بحث اون نیست. خب اینم مطلب پنجم. اما مطلب ششم، مطلب ششم که مطلب مهمی هم هست، این است که مراد از عبادت و معامله در عنوان مسئله چیست؟ چون بحث رو دو قسمت میکنن دیگه، میگن اگر نهی به عبادت تعلق بگیرد آیا موجب فساده یا نه، بعدم میگن اگر نهی به معامله تعلق بگیرد آیا موجب فساد هست یا نه. این عبادت و معامله که در عنوان این مسئله قرار گرفته، منظور ما ازش چیست؟ عبادت چیست و معامله چیست؟ منظورمون چیست؟ در خصوص عبادت مرحوم آخوند فرمودند که تعاریف متعددی از عبادت در کلمات اصحاب وارد شد. 5 تا از اونها رو مرحوم آخوند بهش اشاره کرد. می‌فرمایند بعضی گفتند عبادت یعنی فعلی که فی حد نفسه و به ذاته مقرب باشد مگر اینکه دارای حرمت باشد، این مگر نهی با آن تعلق گرفته باشد، مثل سجود و خضوع و خشوع برای خدا و تسبیح و تقدیس خدا. اینها مصلحت ذاتیه دارند. حالا اگر در جای آمد نهی با آن تعلق گرفت به جهتی، اینجا میخواییم بحث بکنیم از این که آیا این موجب فسادش هست یا نه. برخی دیگر فرمودند منظور از عبادت آن فعلی است که اگر امری به آن تعلق بگیرد آن امر عبادی خواهد بود. یعنی چی عبادی خواهد بود؟ یعنی سقوط آن بدون قصد قربت امکان پذیر نیست، سقوطش منوط بر این است که به نحو قربی اتیان شود، مثل روزه روز عید فطر و قربان یا نماز در ایام عادت زن. داریم مثال میزنیم برای عبادت منهیون ان دیگه، اینا منهیون ان هم. چرا میگیم عبادت؟ میگیم اگر امری بهش تعلق بگیره برای اینکه ساقط بشه باید حتما به نحو قربی اتیان شود. برخی دیگر گفتند که برخی اینطوری تعریف کردند. حالا جلوتر میاد، این تعاریف تعاریف شرح الاسمیه، تعاریف حدی و رسمی نیست. عرض شود که برخی دیگر گفتند عبادت یعنی فعلی که امری که به آن شده به جهت این بوده که با آن تعبد صورت بگیرد. قرض از فعل تعبد با فعل، قرض از امر تعبد با این فعل بوده. دسته چهارم مثال نداره، همه عبادات، هر عبادتی همینه. این فقط داره تعریف میکنه، این که من عبادات رو دستبندی که نمیخواییم بکنیم، اینجا میخواییم یه تعریفی بگیم شامل همه عبادات بشه. نگفتن آقا این تعریفی که ما گفتیم شامل همه عبادات میشه. مثلا امر به نماز، فعل نماز، میگن نماز امری که بهش شده به چه غرضی بوده؟ به غرض این که با این نماز تعبد صورت بگیره. تعبد همون تقربه دیگه، یعنی تعبد که میکنی تقرب پیدا میکنی. بله. دسته چهارم گفتند فعلی عبادی است که صحتش متوقف بر قصد و نیت باشد. این همه تعریف به آثاره، اشکام تعریف ماهوی نیست. میگم اگر ماهوی باشد میتونی اشکال دوری اینها بگیری، اما تعریف ماهوی نیست، تعریف شرح الاسمی. دسته پنجم هم گفتند منظور از عبادت آن فعلی است که انحصار مصلحت آن در یک چیز معلوم نیست. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم مصلحت فقط در اینه که این فعل اتیان بشه، این معلوم نیست. اگر شما در جای احراز کردی که مصلحت فقط در این است که فعل اتیان شود، این دیگه غیر عبادی است. وگرنه اگه شک کردی آیا مصلحت در این است یا چیز دیگری هم میخواد مثل قصد قربت، اون وقت این میشود چی؟ این میشود عبادی. به قصد اتیان چیه؟ به قصد اتیان نگفتم، گفتم به جا می آوری فقط برای اینکه غرض خودت حاصل بشه، مثلا از این فعل. مثل اینکه اگر یهودی لباس رو توی آب نجس تو آب بشوره، لباس نجس رو پاک نمیشه اصلا، یا آتئیست اصلا خدا رو قبول نداره، اون لباس رو توی آب پاک کر بشوره لباسش پاک نمیشه. لباس پاک، لباس یک مصلی رو داده به دست یک خدا ناباور، گفته برو اینو بشور، اون اصلا خدا رو قبول نداره که بخواد قصد امتثال امر خدا رو بکنه، رفته شسته آورده داده، حالا با این لباس میتونه نماز بخونه یا نه؟ هیچ چیز دیگری هم به جز این که این نجاست زائل بشه هیچ غرض دیگر وجود نداشت. مرحوم آخوند بعد که این موارد رو میفرمایند، فرمودند که مراد از عبادت در ما نحن فیه، در این مسئله‌ای که ما داریم بررسی میکنیم، معنای اول یا دومه. یعنی این که بگیم عبادت فعلی است که به ذاته مقرب باشد مگر این که دارای حرمت باشد، یا بگیم فعلی که اگر امری به آن تعلق بگیرد بدون قصد قربت اون امر ساقط نخواهد. میگه منظور ما از عبادت در اینجا یکی از این دوست، نه معانی دیگر. چرا؟ میفرماید چون بر اساس معانی دیگر اصلا امکان تعلق نهی به عبادت وجود نخواهد داشت. چرا وجود نخواهد داشت؟ برای اینکه فرض بر این است که این امر در معانی دیگر، فرض بر این است که این شیء مأمورم به، مأمورم به فعلیه. اگر مأمورم به فعلی بود دیگه نمیتواند در این حال منهیون عن هم باشد. پس اصلا بر اساس معانی دیگر امکان تعلق نهی به این عبادت، به این فعلی که میگن عبادی، وجود نداره. علاوه بر این که میفرماید بر تعاریف دیگر، بر اون سه تا تعریف دیگه اشکالات تردی و عکسی وارد شده. البته میفرمان این اشکالات وارد نیست به این تعاریف، جهتش هم این است که این تعاریف شرح الاسمی هستند نه حدی و رسمی. تعریف شرح الاسمی مثل این که بگه مثلا فلان چیز اسم درختی، بگه چه، بگه نبتون. نبتون یعنی چه؟ گیاهیه. نمیخواد تعریف حدی بکنه، داره چی میگه؟ میخواد بگه آقا یه چیزی تو ذهنت بیاد، بالاخره این که دارم میگم یه چیزی تو ذهنت باشه، کلن یه امر کاملا مجملی برات نباشه، برات معلوم بشه در حد و حدودی برات معلوم بشه که چیه. شرح الاسمیه اینه. این تعاریف هم میفرماید ایشون، این تعاریف شرح الاسمیه، نمیخواد ماهیت عبادت را بیاد برای ما بیان کنه که بخواید این اشکالا رو بهش بگیرید. اما این فرمایش مرحوم آخوند بهش به این اشکال، به این ادعا اشکال گرفته شده. کسانی مثل مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله روحانی و کسان دیگر در اشکال به فرمایش آخوند می‌فرمایند که این که میگید بر اساس سه معنای دیگر اصلاً امکان تعلق نهی به آن وجود ندارد، بر این اساس که شما فرض و بر این گذاشتید که در این سه تعریف دیگر عبادت را چیزی در نظر گرفتند که امر فعلی دارد، در حالی که اینطوری نیست. در هر پنج تعریف امری که ذکر شده امر شأنی است. یعنی منظور اینا دا این کسانی که اینا رو گفتن دارن فعلی را تعریف میکنند که شأنیت عبادی بودن را داشته باشد، نه اینکه بالفعل عبادت باشد. اینا دارن میگن این تعریفی که میکنیم این فعل یعنی چی، نه اینکه همین الان بالفعل عبادی است. این فعل فعلی است که شأنیت عبادی بودن را داراست. و اگر اشکال مرحوم آخوند به اون سه تعریف این باشد که چون امر فعلی دارند نمیتوانند منهیون اند باشند، کسی ممکن همین اشکال به اون دوتا تعریف اول هم وارد کنه. اونجا چی جواب میدید بهش؟ میگید آقا در اینجا امر فعلی نیست، ما داریم چیزی رو تعریف میکنیم که شأنیت داشته باشه. خب این همین جواب رو در اون ستای دوم هم میشه داد. اونجا هم میتونیم بگیم آقا اونا که اینجوری تعریف کردن منظورشون این نیست که امر فعلی وجود دارن، منظورشون این است که اینها شأنیت عبادی بودن را دارند. پس این اشکال مرحوم آخوند اشکال واردی نیست. اما مرحوم محقق اصفهانی سعی کرده فرمایش آخوند رو به نحو دیگری توجیه کنه که انشالله عمری باشه جلسه و خدمت نرسیم.